ساعت 9 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی نمایش. دوستان عزیز همراه شما هستیم، برنامه زنده و مستقیم تلختر از عسل آماده است، تقدیم به شما میشه به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه.
روایت هایی که در این برنامه عنوان میشوند بر اساس اسناد معتبر تاریخی است و شخصیت های نام برده کاملا حقیقی هستند.
تلختر از عسل.
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را سند و مدرکی و دیوانی است.
به نام خدا و
ایرانیان سلام.
امان امان امان
از دست خودمان.
در تلخ تر از عسل از خلقیات بد خودمون حرف زدیم، بازم میخوایم حرف بزنیم.
بله که حرف میزنیم. بله در تلخ تر از عسل از خودشیفتگی و بزرگبینی گفتیم، بازم میخوام بگیم.
بله اینجا مجلس بیریاست، غریبی نکنین طور خدا.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خونه خودتونه.
ممنونم. خواهش میکنم. صاحب تشریف باشید.
سلامت.
خانم نیرومن هم کار محترم ها کلی خلقیات بد داریم، اما همش یه طرف، خودبینی و خودشیفتگی هم یه طرف.
شما آدم خودشیفته هستین یا با آدم های خودشیفته زندگی میکنین؟
من هم هستم هم زندگی. آن چی فکر با من این؟
نه بابا باشه.
چرا ایرانی ها بعضی هاشون بیشترشون یا تعدادی، حالا نمیدونم چقدر واقعا، دوچار خودشیفتگی هستن؟ چرا؟
وای دو تا شماره تلفن داریم، 33 91 41 42. نه یه شماره
قبلا 41 41 هم بوده.
آره حالا الان فقط همون یه دونه است.
همون 41 42 رو فعلا داشته باشی. 30,075 هم که پیمکمونه.
آره در اختیار شماست و بگید که
چرا بعضی خودشیفته،
چرا بعد شما اصلا خودتون هستین نیستین با آدم خودشیفته برخورد کردین؟ مگه میشه نکرده باشین برخورد؟ پوریم.
باز خوب از این جهت پوریم. بلای این خودشیفتگی.
حال جالب اینه که این خودبینی و خودشیفتگی همراه با غرور و گذشته‌گرایی است. خیلی وقت ما ایرانی ها وقتی از گذشتمون حرف میزنیم دچار وهم میشیم، توهم میزنیم، در خیالات خودمون فرو میریم، قلوف میکنیم. به حدی که خودمونم از هیبت اون چیزی که ساختیم اصلا میترسیم، وای ما چی بودیم.
اسمی میذاریم که خودمون میترسیم. عجب. پس ما دوچار درد مزمنی هستیم، دردی که سلامت و سعادت ما رو تحت شعاع قرار میده.
و تشخیص شما کاملا درسته آقای دکتر،
متاسفم براتون. خواهش میکنم، خوشحالم که توان تشخیص واقعیت رو دارید.
منظورتون چیه حالا؟
منظورم اینه که متوجه درجه حاذق بودن من شدید. هر جای دنیا رو بگردید دکتری به حاذقی و مهارت من پیدا نمی کنید. من فقط قابل مقایسه با بو علی سینا هستم و یکی دو تا دکتر دیگه اونور آب. منم من هستم که منم.
آینه چون نقش تو به مود را خود شکن، آینه شکستن خطا.
تلختر از عسل.
و من هیچ شعبه دیگری ندارم و اون ور آب و این ور آب تک تکم. من یکی دونم و فقط یکی. بله. چی شده؟
خان تهیه کننده، باز این آقای زنده دلان رگ خودشیفتگیش گرفت. آقا این رگو بزن. حالا چیکار کنیم؟
تیغ بیارین.
من میگم یه موسیقی دیگه بریم تا شما حالت بهتر بشه.
بله
بهترش آروم شد.
با موسیقی بیارید، من خودم رو با موسیقی بکشم.
آروم شدی؟
یه ذره
آروم شو، این رگ خودشیفتگی رو بزن.
اوه الان نیش میزنه
آقای زنده دلان.
بله.
تو برنامه قبل گفتیم دو جور خودشیفتگی داریم، یکیش خودشیفتگی فردی، یکی دیگرش و
اجتماعیه، جمعیه.
یعنی همون دردی که متاسفانه بخش بزرگی از جامعه ما دوچارشه دیگه.
دقیقاً. و میدونید بهترین نمونش کجا دیده میشه؟
بله بله، اون جای دیده میشه که مردم ملت‌های دیگه و حتی مردم شهرهای دیگه رو تحقیر میکنن. مثلا به عربا یه چیز میگن، به ترکا یه چیز دیگه، و یا اونقدر خود بزرگ بین شدن که در یه کشور به هموطنان یا همشهریاشون هم یه چیزایی میگن.
بله.
فقط به خاطر اینکه قومیت اونها فرق داره و یا زبانشون متفاوته.
و با این حرفا و تیکه ها تحقیر و توهین نژادی قومی زبانی و به راحتی انجام میدن
و همه اینا رو از روی خودبینی و خودشیفتگی انجام میدن.
و جالب اینه که خیلی وقتها این توهینا رو در قالب جوک و محض خنده و شوخی هم انجام میدن.
واقعا. البته این توهینا گاهی از طرف افراد تحصیل کرده، حتی نخبه های کشورم انجام میشه.
و این توهین ها به خاطر اینه که مردم گرفتار خود بزرگ بینی شدن، تاریخ و تمدن خودشونو بهتر و بالاتر از دیگران میدونن. تازه فکر میکنن تمدن های دیگه مدیون نبوغ اونام هستن.
مگه من منم دیگه بگو.
من منم.
خب
نیم من باشی.
آرام. وقتی میگیم این مرض رو باید شناسایی کنیم و زود از میان برش داریم، به همین خاطره.
چرا؟
چون رفته رفته توهم میزنیم. این توهمه میاد بالا، میزنه بالا، میزنه بالا، که هیچ تمدنی، یعنی بالاتر از تمدن ما اصلا نبوده. ما ایرانی ها اصلا در مرکز عالم قرار داشتیم و داریم.
و این خیلی ناراحت کننده است و کمترین ضررش اینه که از اتحاد جلوگیری میکنه و زمینه ساز تفرقه میشه.
بله. و به نظر باید این توهین ها جرم محسوب بشن، چون خیلی 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 آثار بدی دارن.
بله. کاش دروغ هم جرم بود. اتفاقا در بعضی کشورها اینطوره. مثلا در کشور امارات متحده عربی.
اون وقت استدلالشون چیه؟
استدلالشون خیلی منطقیه، چون توی این کشور بیشتر از 100 نژاد و قومیت مختلف زندگی میکنن، کنار هم کار و فعالیت اقتصادی انجام میدن. معلومه که هر گونه توهین به ادیان یا نژادها و یا باورهای مردم باعث بروز اختلاف و تنش بین اونا میشه و ضررهای زیادی به اقتصاد و جامعه میزنه. بله. و اصلا ارتباطات سالم رو از بین میبره.
بله درسته.
برای همین طبق قانون برای این کار فقط اینجا رو دقت کنید، معادل 5 سال زندان تعیین کردن و جریمه نقدی معادل 250,000 درهم.
بزن تو ماشین حساب ببین چقدر میشه به ریال ما.
هوار درهم شد. هوار درهم
زیاده،
خیلی زیاده. نه و 10 دقیقه است اینجا تلختر از عسل. نمیدونیم واقعا این موضوع خودشیفتگی چقدر دیگه میتونه ادامه داشته باشه، ولی ما حالا هستیم. اولین آیتم تلختر از عسل میخواد تقدیم به شما بشه، ولی قبلش شما یادتون نره.
قبلش من میخوام شماره تلفن رو یه بار دیگه عرض کنم، موضوعم بگم. دوستان عزیز، شنوندگان تلختر از عسل، آیا شما آدم خودشیفته هستین؟ وای چرا؟ یا با آدم های خودشیفته اصلا زندگی میکنین، تجربه کردین تو زندگیتون یا نه؟ چرا کلن ما ایرانیان و غالباً چرا ماها دوچار خودشیفتگی میشیم؟
بله.
چرا فکر میکنیم تافته جدا بافته هستیم، برتریم؟ چرا؟
واقعاً چرا؟ به چراییش فکر کنید. این آیتم هم بشنوید.
3391-41-42-3075 هم فراموش نکنید.
بهمن ماه 1365 شیراز، که از سال 1377 با ورود به هنرستان موسیقی جدی و آکادمی رو شروع کردم. سال 77 دیگه به صورت جدی آکادمی موسیقی و نوازندگی ساز پیانو و سنتور رو شروع کردم تا پایان کارشناسی که فارغ التحصیل از دانشگاه عالی موسیقی هستم. و توی این حالا دوران من آواز رو به صورت آزاد پیش استاد عزیزم علیرضا شاه محمدی کار کردم. در حال حاضرم که خب فعالیتم میتونم آلبوم هایی مثل میان تاریکی، تماشای سبا، چون رقص آب، عبور از مه و نمایش و موسیقی ترانهای قدیمی رو نام ببرم.
روز اول که میخندیدی دلو مثل شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلو مثل شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم.
دوستانی که خب از ابتدا همراه من بودن، آقای بابک غسالی که آهنگساز میان تاریکی هستش، آقای محمد رضا یزدان‌پناه آهنگساز تماشای سبا، آقای فردین خلعتبری که خب از آهنگسازان به نام ایران زمین ما هستن، آقای محمد رحمانیان، استاد عزیزم دکتر مسیح افقه، استاد عزیزم باز آقای اردوان کامکارت، همون کسایی بودن که توی این مسیر همراه من بودن. ما میتونیم بگیم که موسیقی استان فارس که فقط شامل حالا شیراز نخواهد شد، چون که ما وقتی که موسیقی استان فارس رو مثال میزنیم میشه گفت روستاهای اطراف شیراز یا حالا مناطق مختلفی که در اطراف شیراز هستن که همون ساز سرنا که خودشون میگن ساز و نغاره استفاده میکنن و خب در تمام مراسمشون هم از این دو ساز که نقاره حالا یک ساز کوبه‌ایه و سرنام که یک ساز بادیه استفاده میکنن، در رقص چوبشون استفاده میکنن. اما خب سازهای ایرانی خودمون مثل کمانچه، مثل تار همیشه در موسیقی فارس ما بوده. مثلا اگه من بخوام مثال بزنم از یک موسیقی بسیار خوب که در تمام مراسم حالا مثلا عروسی شیرازی ها که به اصطلاح واسونک اونو میگن، که زمانی که حالا هم شعر برای داماد و عروس خونده میشه، این سازها کمانچه و تار و یک ساز کوبه‌ای مثل تنبک همیشه همراه اون کسی که میخونه هستش و همیشه موسیقی شیرازی رو با این دو ساز اجرا میکنه. کاملا ژانر ایرانی، موسیقی ایرانی با موسیقی محلی فرق میکنه. شما در موسیقی ایرانی کاملا با ادبیات فارسی، با اون اصطلاحات فارسی سر و کار داری، اما در یک موسیقی محلی کاملا گویش یا لهجه تو عوض خواهد شد. ولی از لحاظ کیفیت حساسیت هر دو یکیه، یعنی باید هر دو رو روش حساس بود که به بهترین شکل دقت دار، چه در تنظیم، چه در شعر، چه در ملودی، که به بهترین شکل ارائه بشه و مخاطب با اون ارتباط برقرار کنه. علی زنده وکیلی، متولد بهمن ماه 1365، شیراز.
شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش بلوار گره میزنه به هم، تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. بلبل تو کوچا، تو پس کوچا غزل میخونه، غزل میخونه، شعر و تر حافظ میرزه از سر چنگش، از سر چنگش. شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش. بلوار گره میزنه به هم، تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. عطر گل یاس منستن بهار نارنج، بهار نارنج. ای سهری کشه از تو خون واز و بلنگش، واز و بلنگش. سازه دلش میشنفی از جلنگ جلنگش. دنیا رو تو پس میگشت و هی میگفت با حسرت، از شهر چه خبر بارونه اون آفتاب جنگش، از شهر چه خبر بارونه اون آفتاب جنگش. قلبای پیزاری نیست تو سینای مردم شیراز، مردم شیراز، مردم شیراز. تا بی خودی روش نیز بزنه تو درز دنگش، راز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش.
بله
آقای علی زنده وکیلی هم که چقدر اینو خوشگل خونده بود و ما هم خوشگل پخشش کردیم.
دستمون درد نکنه، دست شما هم درد نکنه،
هم یزدان دوست دستون درد نکنه.
خیلی ممنون. یکی از دوستان پیامک داده که میشه معنی دقیق خودشیفتگی و چیز کنید، لطف کنید معنی درستش رو بگید.
خب بگیم چشم.
شما سرچ میکردید، من براتون سرچ کردم، گفتند که خودشیفتگی. در روانشناسی خودشیفتگی یا نارسیسیسم یا نرگسمندی بیانگر عشق افراطی به خود و تکیه بر خود انگاشت های درونی است. بعد دوتا عکس داره که طرف توی چشمه داره عکس خودش رو میبینه و خیلی هم حظ میبره و کبدش
از خودش راضی. بله. یه راضی هم از خودم دقیقا. خوشم میاد از خودم.
اما یه مرزی داره که اینجا گفته، گفته در روان پزشکی نیز نارسیسیسم افراطی بر اساس خصیصه های روانی و شخصیتی در عشق بیش از اندازه به خود و خودشیفتگی بی حد و حصر شناسایی میشود و آن را نوعی اختلال روانی میدونن. آقای فروید عقیده داشته که بسیاری از خصیصه های خودشیفتگی با بشر به دنیا میان و اون نخستین کسی بود که درباره خودشیفتگی تو روانکاوی نظر داده. کسای دیگه هم نظر دادن، اما میگه تا اونجای خوبه که به بقیه هم احترام بذاری، خودتو دوست داشته باش. کسی نمیگه خودتو دوست نداشته باش، ولی اگه این خود دوست داشتن باعث بشه که بقیه رو آدم حساب نکنی، تحویلشون نگیری، بگی هر چی هست فقط من، فقط من، فقط من، این به نوعی توی علمش میگن بیماری. تو جامعه شناسی هم میگن افراطیش اینه که به جایی که همه مردم رو در نظر داشته باشن فقط نخبه گرایی میکنن و به سرنوشت دیگران اصلا اهمیتی نمیدن و بی‌تفاوت.
من باشم بقیه میخوان باشن، میخوان نباشن. من خوب باشم، بهترین شرایطو داشته باشم، بقیه میخوان خوب باشن، شرایط داشته باشن نداشته باشن، من مهمم،
فقط من.
من. حالا شما آدم خودشیفته هستین یا با آدم های خودشیفته زندگی میکنین؟ چرا ایرانیان دچار خودشیفتگی هستن؟ 33 91 41 42 30 75. یکی دوتا پیامک هم بخونیم.
بله،
همین چراغ پیامک رو روشن کردن.
چشمه. با سلام و صبح بخیر، بنده توی شرکت کار میکردم، پر از آدم های خودشیفته بود، مجبور به ترک اون شرکت شدم.
0901 0810 این شمارشون بود.
بله.
گفتن که یک ایرانی اصیل و با اصالت دچار خودشیفتگی نمیشه، فقط انسانهای نوکیسه که به واسطه اون مال که حالا نامشروع هم ممکنه باشه و به دست آوردن به این معضل دوچار میشن و حس برتری دارن نسبت به بقیه. علی از آبادان.
وای علی چقدر خوب گفته. خب اوی که به گرفتن پول مفت عادت کنه، خب راست میگه دیگه، همجور دلش میخواه هر روز پول مفت بیاد. پول مفت از میان آن همه شاه که در هزاران سال گذشته در این مرز پرگوهر آمدند و رفتند، میگویند که انوشیروان ساسانی دادگر بوده.
ای بابا، حتما اینم توهم دادگری زده بوده، بعد به همه قبولونده که من دادگرم و بعدش همه باورشون شده که این آقا دادگره.
این گونه هم به سان دیگری به قضیه میتوان نگاه کرد. خلاصه سعدی در باب، یعنی خلاصه که سعدی، خلاصه سعدی که نداریم، خلاصه سعدی در باب اول گلستان که در باره سیرت پادشاهان حکایتی دارد، در باره رایزنی وزرای همین انوشیروان عادل که خیلی هم بامزه است، هر وزیری نظر خودش را میگوید، اما بزرگ مهر که مهمترین وزیره،
مهمترین،
بله، هیچ نظری نمیدهد. این مهمترین بعد که انوشیروان یعنی شاه مملکت نظرش را اعلام میکنه، بزرگ مهر میگوید من با نظر شاه موافقم. خانم نیرومند،
بله قربان،
قسمت آخر این حکایت را با نثر گلستان لطف کنید بخوانید.
چشم، میخوانم.
بی بلا.
وزیران در نهانش گفتند رأی ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت
به موجب آن که انجام کارها معلوم نیست.
وزیران یواشکی از بزرگ مهر میپرسند چرا نظر شاه برایت از نظر چند دانشمند برتر بود؟ بزرگ مهر میگوید برای اینکه عاقبت کارها معلوم نیست. از اینجا به بعد ماجرا به سان دیگر با نمکتر و مضحکتر می شود.
دقیقش بگم.
بفرمایید.
پس متشکرم. پس موافقت رأی ملک اولاتر است تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت از معاتبت ایمن باشم.
عجب ناغلای بوده است. یعنی اگر در آخر کار خرابکاری شد بگوید من نبودم و من اینا بودم و شاه با نظرش مملکت را خراب کرد، من به خاطر موافقت با شاه خیالم راحت است که سرزنش نمی شوم. اما می رسیم به دو بیت پایانی. بیبلا بیا.
چش
بیبلا.
خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شب استین، بباید گفت آن که ماه و پروین.
دقیقاً فلواقع همانی که توهم دادگری زده و خودشیفته است کم کم بدل به دیکتاتور می شود.
دقیقاً.
حالا جرأت داری رو حرفش حرف بزن؟ اگه اون دادگر دیکتاتور گفت شبه،
یعنی روز رو گفت شبه،
بله الان روز بود گفت شبه، شما هم باید بگویید درست از قربان، الان شبه، بعد جورم شبه.
انوشیروان یا انوشیروان دادگر، توهمو میبینی چقدر بالا میزنه، چقدر خوبه مطالعه خونه.
قرص ضد تهوع داریم؟
تهوع؟
قرص ضد توهم هم باید
بدیم. همزاد پنداری کنن این دوتا قرص با هم دیگه. بله. بریم سراغ پیامک ها.
بفرماییم.
یکیش خیلی خوبه، یعنی همه پیامک ها خوبه ها، اما این خیلی ملموسه چون تو زندگی روزمرمون باهاش مواجه میشیم و چقدر صادقانه بیان کردن. 0922 پایان شمارشون 8748 گفتن که سلام صبحتون بخیر، همین خودشیفتگی زندگی منو بعد از 16 سال از هم پاشید با یک پسر 14 ساله و فقط دلیلش خودشیفتگی و باور این که من کارم 20 و دایم همیشه این حرفو میزد ما فلانیم و بهمانیم، تو در حد من نیستی، من یه خانم تحصیل کرده هستم، کارمند هستم، تو کجا و من کجا؟ و بالاخره دیگه نشد که ادامه داد و من هنوز عاشق اون خانومی هستم که پدر بچه خودش رو در حد خودش نمیدونه. البته بدون طلاق 3 ساله که ما داریم جدا زندگی میکنیم. ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم، این قصه طولانی که حالا شما فکر میکنید
طولانی هم نیست،
طولانی تر از این حرف هاست، منتها فرصت کمه بهش پرداخته بشه. بهش میگن طلاق عاطفی. اما چی میشه موقعی که هر دو طرف زندگی، هم والد هم والده، بپذیرن که آقا من هم توی این خرابکاری سهمی دارم؟ اون وقت اون پذیرشه باعث میشه اولین گام رو بردارن برای سازندگی. درسته خیلی دلایل میتونه وجود داشته باشه برای اینکه یک زندگی خراب بشه و اصلا هم درست نیست، یعنی روانشناسا میگن، من نمیگم، میگن که به خاطر بچه نباید بسوزید و بسازید، بچه بالاخره سرنوشت خودش رو پیدا میکنه. اما ما به عنوان پدر و مادر وظیفه داریم فضایی رو برای اون فرزند فراهم کنیم که اگر اختلافی بین ما هست اون کمترین ضربه رو بخوره و مسئولیتمون رو در قبال بچه